بسم الله الرحمن الرحیم. درس خالد فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 4/2/98.
تحلیلی که ما میگیم در متصاویان در جایی که علم اجمالی یا حجت اجمالی بر تکلیف در خصوص مسئله نبوده باشه، و الا اگر چنانچه در خصوص مسئله علم اجمالی به تکلیف الزامی یا حجت بر تکلیف داشته باشیم اجمالا در مسئله، اینجا فرموده است که تخییر نیست. گفتیم سابقا فتوا میداد به احتیاط، اخیراً احتیاط می کند در احتیاط. کلام در وجه این بوده. عرض کردیم که عمده این وجه برمی گرده به این که ما ببینیم اون روایت موثقه در کلامشون، البته در کلامشون عمده وجه به این برمی گرده که اون موثقه‌ای که داله بر تخییره و مستند ایشون در تخییر هست، اون موثقه اطلاق دارد موارد علم اجمالی رو بگیره یا اطلاق ندارد. اگر اطلاق داشته باشه خب تخییر میشه مطلق، اگر اطلاقش رو اشکال کردیم وقت در موارد علم اجمالی میگیم دلیلی بر تخییر نیست و مقتضای قاعده علم اجمالی اینه که طرف احتیاط بکنه. خب وجهی که میشه ذکر کرد برای اینکه این موثقه شامل موارد علم اجمالی نمیشه عمدتاً دو وجهه. حالا ما تو جزده 3 تا وجه نوشیم، ولی حالا اینا رو 2 تاشو 2 و 3 رو تلفیقش میکنیم دیگه، یه وجهش میکنیم دیگه. وجه اول که در تقریرات ایشون هم این وجه آمده و اولاً هم به ذهن میزنه، خب این روایت موثقه این مورد رو نمیگیرد به جهت اینکه در فرض سوال راوی اینجوری بوده که گفت رجلان اختلف علیه رجلان احدهما فی امر احدهما یأمر به و الاخر ینهاه عن. مال جاییست که یک فعل واحدی است، یکی میگه اینو باید انجام داد، یکی میگه نباید انجام داد. در موارد علم اجمالی به تکلیف ما علم داریم که یه تکلیفی وجود دارد و متعلقش رو مرددیم که اون متعلقش نماز جمعه است یا نماز ظهر، نماز قصر یا نماز تمامه. در اینجور موارد نمیشه گفت احدهما یأمر به و الاخر ینهى عن. اینجور موارد باید بگیم احدهما یأمر به فعل و الاخر یأمر به فعل آخر. یا مورد دیگری که ایشون مثال زده که مثلا یک عقدی خونده شده، بعضی شرایطی که محتمل است دخلش در صحت عقد رو نداره. خب اینجا علم اجمالی پیدا میشه که یا تصرف دسته یه معاوضهی واقع شده، یه بیعی واقع شده. میدونیم اگر معامله صحیح باشه تصرف در مبیع حرامه برای بایه، اگر معامله باطل باشه تصرف در ثمن حرامه. دار الام بین حرمت مبی و حرمت ثمنی، علم اجمالی داره دیگه، یا مبی براش حرامه یا ثمن براش حرامه. خب اینجا اگر بخوایم تعمیر بکنیم اختلاف رو، باید بگیم احدهما ینها ان تصرف فی ان فعلن و الاخر ینها ان فعلن آخر، اینجور باید بگیم دیگه. خلاصه این تعبیری که احدهما یأمر به و الاخر ینها ان انصراف دارد از مواردی که یه علم اجمالی منجز تکلیف ما داشته باشیم.
خب همونجا که مثلا هم میکنم به نماز جمعه، خب نمیگه نماز جمعه هست و مثلا نماز ظهر نیست، یا اون یکی که میگه نماز ظهر میگه نماز ظهر هست و نماز جمعه نیست، خب یه امر و یه
خب بالاخره یه امر این و یه امر اون یکی به فعل آخر دیگه چی باید بگیم؟
من
که یه امر از این
اجازه
بفرمایید تقریبی است که تو کلام خود ایشون اینجوری آمد. این اشکالش اینه که شما که این احد و هما یعمر و ده و الاخر و ینها ان، اینو توسعه دادید و گفتید این شامل می شود مواردی را که یک کسی می گوید که نماز را جهرن بخوان و دیگری می گوید جهرن نخوان. خود ایشون تو تقریب استدلالش اینو آورده، این روایت و مورد هم می گیره، یکی میگه نماز تو جهرن بخوان، یکی میگه جهرن نخوان. خب این جهرن نخوان یه وقت معناش اینه که یعنی واجب نیست جهرن بخوانی، یعنی مخیری بین جهل و اخفات. یه فرضش هم اینه که نه، میگه جهرن نخوان یعنی باید اخفاتن بخوانی، یعنی مدلول التزامی کلامشو اراده کرده و مدلول التزامیش اینه که اون شق آخر رو باید انجام بده. اینم میشه دیگه اختلاف کردن که آقا وظیفه این نماز مثلا در روز جمعه ظهر جمعه ما میخوایم نمازمون رو ظهر خودمون رو تو خونه بخونیم، جمعه نمیخوایم بریم، نماز رو باید هم دو سرش رو بلند بخونیم یا باید آهسته بخونیم؟ رفتن پیش دو نفر، یکی میگه نه نماز رو بلند بخون، یکی میگه نه نباید بلند بخونی. یا این نباید بلند بخونی یعنی باید آهسته بخونی، مقصودش اینه. این روایت اون مورد هم میگیره، خود ایشون سالی که زده این. وقتی اینطور شد میشه مواردی هم تو که ایشون حالا فرم اشاره کردن موارد علم اجمالی هم این روایت میگیردش دیگه، احد هما یعمر به صلات الجمعه و الاخره ینها هم میگه نه 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 نماز جمعه بخونی یا نماز جمعه مال زمان امام زمانه، الان نباید بری نماز جمعه بخونی، زمان حضوره، یعنی برو نماز ظهر بخون، نه اینکه نه جمعه بخون نه ظهر بخون دیگه، مقصودش اینه، مدبول التزامی کلامش رو قصد کرده. خب این رو باید اطلاقش این موارد هم میگیره دیگه، وقتی این موارد رو گرفت پس اختصاص پیدا نمیکنه به جایی که علم اجمالی نباشد، به اطلاق هیچ شامل فرض علم اجمالی هم میشود.
از آقا فرمان شما بود که به نظر بدوی، به نظر بدوی این دوران محضورن و به قرآن شما جواب دادید،
ما قرآن جواب حالا فعلا از اون جوابات تسلم کردیم، یعنی فرض کردیم دلالت این روایت رو بر تخییر قبول کردیم دیگه، اون حرفا رو نزدیم که این مال جایز که امکان احتیاط نیست و اینا، ما از اون
ظاهر اولیش
خب اون حالا از اون باید اقماس کنیم دیگه. اگر از اون ظاهر اولیه رفعیت کردیم که ما گفتیم ظاهرش اینه که یکی جایز که لا یمکن الاحتیاط، یکی امر، یکی میگه فلان فعل وجوب داره، یکی میگه حرمت داره که امکان احتیاط نیست، ما اینجوری گفتیم، پس این اصلا دلیل بر تخییر نمیشه کلا. ولی اگر حالا از ما اقماس کردیم و توصیه دادیم یا امر و ینها رو به این مواردی که مثلا یکی میگه این کارو نکن یعنی میخواد بگه واجب نیست، ایشون اینجور معنا کرده، یه توصیه پیدا کردیم، تا اینجا هم توصیه پیدا میکنه دیگه، اطلاقش مواردن. تقریب دوم که تقریب دقیق تریست، من تو کلمات ایشون ندیدم ولی این تقریب به ذهنم آمد، تقریب دقیق تریست و میشه آورد تو کلمات ایشون، تو تقریرات درسش نبود.
آره
وجه دوم، عرض کنم وجه دوم این است که این روایت اینطوری فرمود، فهوه یرجع حتی یلقا من یخبره فهوه فی ساعت حتی یلقا. خب فهوه فی ساعت حتی یلقا یعنی این مکلف مخیر است و این تخییرش تا مادامی است که به شخصی برسد که او خبر بدهد به او، معناش اینه دیگه، خبر بدهد به او یعنی چی؟ یعنی خبر بدهد به او به تکلیف دیگه، به قرینه تقابلش با سعه، یعنی مقیاسه است قایت وقتی میشه حتی یخبرو، یعنی یخبرو به تکلیف، معناش اینه دیگه، به قرینه تقابل، نه یخبرو به اباهه، او که دیگه یخبرو اباهه شده منافات با تخییر نداره که. خب و اخبار هم عرض کنم که موضوعیت ندارد، اخبار خصوصیت ندارد. حالا به جای اخبار من علم پیدا کردم، مکلفی بود تا حالا مردد بود، بعد رفت مثلا یک خبر، خبرم نه اصلا، رفت بر اساس ادله‌ای که در مسئله در ذهن خودش چید کنار هم دیگه، این قطع براش حاصل شد. فرض کنید حالا یه نیمچه چیزی هم هست، طلبه‌ای هم هست، حالا قطعش هم قطع بلد آدیه، یا اینکه نه اصلا رفت درس خون مجتهد شد خودش و حالا دیگه قطع پیدا کرد. خب این بالاخره اگر قطع به حکمم حکم بکنه، حکم تکلیفم پیدا کنه، اونم بلا اشکال کافیه. پس این یخبرهو خودش موضوعیت نداره، اخبار از باب اینکه حجت بر تکلیفه در این روایت اخذ شده. پس امام کنه اینجور فرموده است که فقوه فی ساعتن حتی تقوم الحجه علی تکلیف اندهو، اینه دیگه، فهوه فی ساعتن حتی تقوم الحجت علی التکلیف، اینو میخواد کن. حالا حجت، حجت عقلی باشه مثل علم اجمالی، یا حجت شرعی بوده باشد مثل خبر ثقه، فرق نمی کنه، یا مثلا قول اعلم که ایشون اینجور گفته، اون یخبره و قول اعلم رو هم میگه، اعلم از این دوتا. خب اگر اینجور معنا کردیم اون وقت خوب دقت کنید چون اخبار طریقیت داره دیگه، میو موضوعیت نداره. اگر علم پیدا کرد کافی نیست، حتما باید اخبار باشه، علم وجدانی پیدا کرد. احتمال شما میدید که اگر خبر ثقه قائم شد مثلا، یا طریق معتبری دیگه ای قائم شد، اون وقت تخییر نداره. اما اگر علم وجدانی به تکلیف پیدا کرد، اون وقت تخییر داره بازم. پس این معلوم میشه این خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، از باب طریقیته، یعنی از باب این که این یخبر و حجت هست، از این بابه. خب پس این روایت اینجور میگه، میگه این تخییر دار مادامیست که حجت بر تکلیف نباشد. اطلاقش هم اینو میگیره، یخبرهو یعنی یخبرهو به نحو تفصیلی، که غالبا همینطوریه که اون مخبر میاد میگه وظیفه تو همین است ولا غیر، یا یخبره به تکلیف به نحو اجمالی، مثل این که مثلا فرض کنید که در یک مسئله یکی میگه واجبه، یکی میگه که عرض کنم که یک مثلا شخصی میگوید که این اختلاف در این است که مثلا نماز عید فطر اصلا واجبه یا واجب نیست. یکی میگه واجبه باید بخونی، یکی میگه نه نمیخواد نماز عید فطر، نخون نماز عید فطر، نماز عید فطر وجوبی نداره. خب بعد حتی یلقا من یخبره، یک کسی میاد میگه که نه نماز عید فطر باید خونده بشه، اما حالا ازش میپرسیم نماز عید فطر رو باید ما جهرن بخونیم یا اخواتن باید بخونیم، میگه نمیدونم، این نماز عید فطر را حتما باید به جماعت بخونیم یا حتما باید به فرادا بخونیم، میگه نمیدانم. این شد میخونه در اینجور موارد که یخبره به اصل تکلیف، ولو این تکلیف متعلقش مردد بین متباینین باشه، اینم میگیردش اطلاق روایت. پس این روایت زیدش حتی یخبره اطلاق دارد، هم علم اجمالی رو میگیره، هم موارد علم اجمالی به تکلیف رو میگیره، هم علم تفصیلی به تکلیف رو میگیره. نتیجه این مطلب این میشه که این سعه در جاییست که ما علم اجمالی به تکلیف نداشته باشیم، مواردی که در خصوص مسئله علم اجمالی به تکلیف داشته باشیم و این تخییر نمیگیره این روایت. خب اینجا اگر ما بودیم خیلی راحت مدعای ایشون آی سیستانی اثبات میشه، ولی اینجا یه مشکلی وجود داره، اینم باید حلش بکنیم. کسی ممکنه بگه خب صدر روایت هم اطلاق داره، جایی رو هم که اون دوتا مجتهد اختلاف کردن، اختلافشون در موردی باشد که علم اجمالی ما داریم، صدر روایت اینم میگیره دیگه. فرض کنید که رفتم، بله اختلافتیم پیش یه دو نفر مجتهد راجع به نماز روز عید جمعه، روز جمعه داریم سوال میکنیم، یکی میگه نماز ظهر بخون، یکی میگه نه نماز جمعه بخون، یکی میگه نه نماز جمعه نخون، یعنی نماز ظهر بخون. این اختلاف در اینه. امام میفرماد فهو فی ساعتن، در این موردم اطلاق روایت میگردش دیگه، در این مورد در سعی حتی که یلغا من یخبره او که وظیفه تو خصوص چیه؟ خصوص نماز جمعه است یا خصوص ظهره. این روایت صدرش مقیا، اطلاقش موارد علم اجمالی هم میگیردش. وقتی میگیردش پس قایت میشه خصوص موارد چی؟ موارد علم تفصیلی دیگه. خب میگیم که این خب خلاف مدعایشون شد، چون ایشون میگه این روایت میخواد بگه موارد علم اجمالی نمیگیره، الان ما با اطلاق درست کردیم موارد علم اجمالی هم میگیره. میگیم خب این اطلاق قبول داریم، این اطلاق هست، با اون اطلاق غایت تعارض میکنه، چون نمیشه که هم مقیا اطلاق داشته باشه موارد علم اجمالی رو بگیره که نتیجهش اینه که غایت مختص به موارد علم تفصیلی باشه، یا بگیم غایت اطلاقش موارد علم اجمالی هم میگیره که نتیجه اینه که مقیا مختص باشه به موارد علم شک بدوی، یعنی که علم اجمالی نباشه. احد الامرین رو باید قائل بشیم، هر دو اطلاق رو نمیشه براش تحفظ بکنیم، تنافی داره دیگه. معناش اینه که هم در موارد علم اجمالی شارع سعجل کرده هم سعجل نکرده، این تنافیه. پس دار الامر بین اطلاق صدر روایت به اطلاق زیر روایت. حالا که این دوتا اطلاق با هم تعارض کردن، اگر نگیم اطلاق غایت مقدمه بر اطلاق مقیاس، چرا؟ به جهت این که غایت قید برای مقیا محسوب میشه و قید قرینه است، و در مواردی که قرینه و ذوالقرینه داشته باشیم اطلاق قرینه مقدمه بر اطلاق ذوالقرینه است. مثل این که مثلا مولا گفته اکرم العلماء، بعد در یک خطابی آمده میگه لا یجب اکرام الفاسق من العلماء. خب اینجا اکرم العلماء عالم عادل رو میگیره، عالم فاسق هم میگیره. فاسق هم چه عرض کنم که متجاهر به فسق باشه چه متجاهر به فسق نباشه، اونم میگیردش. لا یجب اکرام عالم فاسق هم، اونم هم اطلاقش متجاهر به فسق رو میگیره، هم غیر متجاهر رو میگیره. در مورد غیر متجاهر ما الان به کدوم عکس میکنیم؟ به لایجب اکرام عالم فاسق عکس میکنیم یا به اکرم العلماء عکس میکنیم؟ به کدوم عکس میکنیم اینجا؟ اینم به اطلاق دلالت میکنه دیگه، نص که نیست خاص ما، به اطلاق اینو میگیره. اینجا اطلاق خاص رو مقدم میکنن دیگه، میگن چون اون هر چهار فرض رو گرفت، گفت یعنی سه فرض رو، چه عالم چه عادل باشد، چه فاسق متجاهر باشد، چه فاسق غیر متجاهر باشد، این دو فرض از اون سه فرض رو خارج میکنه، پس این اخص میشه دیگه. به اطلاقش اطلاق خاص مقدم بر عموم عام میشه، با توجه به که نسبتشون اخص، عام من بس نیستن، نسبتشون اخصه. پس بنابراین چون این قرینه بر او محسوب میشه، چون قرینه بر او محسوب میشه اطلاق ذریل قرینه رو مقدمه بر اطلاق ذل قرینه میکنن. اینجا هم که در کلام متصل آمده و فرض اینه که غایت قرینه محسوب میشه بر مقیا و مقید اون مقیا هستش، اطلاق غایت مقدم میشه. و اگر این حرف رو زدیم نتیجه این میشود که این حتی من یخبره اطلاقش تحفظ میشه، چه به علم اجمالی چه به علم تفصیلی. نتیجه میشه فهو ساعتن مال مواردی میشه که علم اجمالی نداریم، که مدعای سیستانی ثابت میشه. اگرم کسی این حرفو در این مورد غایت قبول نکرد، گفت نه اینجا این داریم حرف ایشون رو تثبیت، بله اشکال رو داریم حل میکنیم و حرف مدعا رو تثبیت
کردن
اطلاق غایت. اگرم کسی اینو نگفت، گفت نه اینو من در اون مثل اکرم العلماء لا تکرم فساقهم قبول دارم، اما در اینجا همچی روشن نیست که اطلاق غایت مقدمه بر اطلاق مقیا باشه، دوتاش در کلام واحد جا جمع شده، اجمال پیدا میکنه. میگیم خیلی خوب، اگر نهایتا اجمالم پیدا کرد، نتیجه باز این میشه که ما در مورد علم اجمالی دلیلی بر تخییر نداریم، چون دلیل بر تخییر موثقه است دیگه، موثقه مجمل شد نسبت به موارد علم اجمالی، قدر متیقن جایز که علم اجمالی نداشته باشیم. خب در مورد علم اجمالی که دلیل تخییر از ما دست ما گرفته شد، باید رجوع کنیم به قاعده اولی. قاعده اولی هم طبق مبنای ایشون که ایشون تخییر رو به بنای عقلا و اینا قبول نکرده، قاعده اولی میشه چی؟ میشه تساقط اون دوتا فتوا، چون دوتا فتوا ما هم تعارض کردن. رجوع به اصل اولی، اصل اولی مقتضای علم اجمالی که احتیاط بکنیم در طرفین علم اجمالی. نتیجه این میشه همین فرمایش که ایشون فرمونده که در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد.
چرا فرمودین
قاید مقدم میشه؟ قاید قید برای مقیاس و به ظهور قید قرینه است بر مقید تغییر مقیاس، و اطلاق قید مقید مقدمه بر اطلاق مقید.
به اون لغویت ربطی نداره؟
نه نه ربطی به لغویت نداره. کدوم لغویت؟
لغویتی که میگفتن که حس هر کدومو نگاه میکنیم اگه که حسش بیشتر باشه اون یکی
نه نه از باب اون نیست. این اگر اینجوری باشه از باب لغویت نیست. اگر باب لغویت باشه اینجا در مورد اطلاق لغو که نمیشه، نسبت به قدر متیقنش فوقش لغو میشه. این نکتهش ظهور قرینیت عرفی است. بعد اون قرینیت عرفی ممکنه ملاک نوعیش لغویت باشه، اما ملاک نوعی نه ملاک شخصیش. یعنی عقلا دیدن که در نوع موارد اگر بخوان عام رو مقدم بر خاص کنن، مطلق رو مقید بر مقید، برای مقید فردی نمیمونه. این نکته نوعی باعث شده که اینا چیز حساب بکنند، قرینه حسابش بکنند. ولی ذات جایی هم که نه اینجوری نیست، یعنی خاص ما نس نیست لغو هم نمیشه، بازم خاص مقدم میکنن. یه نکته نوعی بوده باشه. خب عرض کنم که پس این بیان هم خوبه، بیان است که به نظرم برای تو کلمات ایشون نیامده. این بیان هم میشه بهش تمسک کرد برای اثبات مدعای ایشون. ولیکن حالا اصل این مطلب ما ببینیم قبول داریم یا نه. خب ما گفتیم دلیل با بر تخییر موثقه نیست، گفتیم موثقه اصلا مربوط به جایی است که امکان احتیاط نیست و اثبات تخییر در غیر اون موارد نمی کنه. عرض کنم که دلیل ما عمدتاً بر تخییر بنای عقلا بود و در بنای عقلا هم به نظر ما میرسه هیچ فرقی وجود نداره که اون موردی که دو تا خبره با هم اختلاف نظر دارن و مساوی هستن، در یعنی یا بگیم اهل خبره، حالا علم تفسیری داشته باشیم یا علم اجمالی، در مواردی که اهل خبره اختلاف دارن تفاوتی نمی کند که در خصوص اون مسئله ما علم اجمالی داشته باشیم که بالاخره وظیفه اینه یا وظیفه اونه. مثل این که مثلا شخصی مریضیست که میدونه یا بالاخره این معروفه این بیماری علاجش اینه که یا مثلا باید حتما این دارو مصرف بکنه یا باید حتما عمل جراحی انجام بده، یکی از این دوتاست دیگه. خب دوتا متباینه اینه دیگه، دارو و چیز متباینه اینه اینا دیگه، اقل اکثر که نیستن که. خب در این جور موارد چی کار میکنن در سیر و غلا اگر اختلاف پیدا بشه؟ در یه مسئله این طوریه که ما الان در خصوص این مسئله نمیدونیم باید عمل بشه حتما یا باید مثلا با دارو درمان بشه بدون عمل جراحی. خب اینجا میرن پیش یه متخصص مراجعه میکنن و یه رو گفت باید عمل کنی، رفتن عمل کردن، معذور میدونن اوقلا، نمیگن این مسئله از موارد اجمالی چون هست در مسئله شما باید حتما احتیاط کنی، نه به این پزشک میتونی مراجعه کنی نه به پزشک دیگر میتونی با اینکه علم اجمالی به اختلاف داشت. در سیر و عقلا اینطوری نیست، اما تخییری که جای دیگه هست همچی تفسیر اصلا معهود نیست در سیر و عقلا. عرض کنم که لذا طبق این مبنا که مستند ما برای تخییر به نای و عقلا باشه، فرقی نیست در این موارد چه علم اجمالی چه باشه چه نباشه.
مثلا مثلا احتیاط میشه هم
دارو
رو یعنی بخوره هم بره عمل کنه،
میشه احتیاط بکنه، احتیاطش همینه دیگه. اگر
میگید نیست در سیر و عقلا، شاید اصلا این درست نباشه، دارو بخوره هم بره عمل کنه.
آره دیگه، هم دارو مصرف کنه هم عمل جراحی هم انجام بده. اگر بله، اگر مواردی است که چیز باشه، یعنی
احتمال بدم مثلا میگم اینطور باشه ضرر داشته باشه،
بله اگر مثلا اون هر کدوم احتمال ضرر بوده باشه، خب اونم که تأخیر میشه دیگه. اونجور مواردم که دیگه واضح تره که اگر احتیاط ممکن نباشه. اینجوری میفرماد دیگه، احتیاط ممکن که واضحه که تخییره که
در
خب.
شهریات
اینجا
رو احتیاط میکنن وجوب احتیاط.
چرا؟
نه منظوره که چون اینجا نمیشه دارن میگن تخییر
مشهور اینجا قائلن به
تخییر شبه وجوبیت یا وجوبیت
نه بس در عامی رو عرض میکنن نه شبه حکمی برای مجتهد عامی یعنی عامی که دوتا مجتهد اختلاف کردن در حقش ولی شبهه شبهه است که علم اجمالی مشهور علما قائل به تخییر شدن هیچ تفسیری هم این تفسیر ایشون تفسیر شاذی است همین ایشون قائل شده آقای تبریزی قائل شده بقیه من ندیدم کسی قائل شده باشه به این تفسیر این مشهور علما تخییره به نحو مطلقه اگر مستند ما برای تخییر مذاق شعر شد چی اینجا یه شبهه وجود داره کسی بگه اگر مستند شما برای تخییر مذاق شعر بود که میگیم از مذاق شعر فرمودیم فهمیدیم که شعر از ما احتیاط نمیخواد حتی احتیاط نسبی که عمل به احبت القول این بشه یه شبهه وجود داره کسی بگه خب این مال مواردی است که در خصوص مسئله علم نداشته باشیم اگر جایی در خصوص مسئله علم اجمالی داریم دیگه اونجا را شعر ممکنه احتیاط خواسته باشه از مکلف این شبهه هست ولی اینم میشه جواب داره اگر اصل اون وجه رو کسی قبول کنه میشه جواب داد که این موارد علم اجمالی باز کم نیستن در فقه شما از اول بحث طهارت که شما حساب کنید مثلا در بحث وضوع میرسید میبینید خیلی جاها وظیفه مردد بین الوضوع و تیممه مثل بعض وضوعهای جبیره‌ای که مثلا جبیره داره جبیره نجس امکان تطهیرش هم نیست خب اینجا امر داره است انسان وضوع جبیره‌ای بگیره یا تیمم بکنه علم اجمالی یا مثلا فرض کنید که جایی که یک مانعی غیر از جبیره چسب چسبیده که خیلی مردم مبتلا بهشونه این بندگان خدا که کارهای مشاغل آزاد بعضن دارن کارهای چسب کاری هستن مبتلا بهشونه که چسب دستاشون هست اینا هم براشون همیشه حرجیه بخوان تمام وقتهای نماز همیشه این چسبا رو پاکش بکنن مجبورن با اینا خب اینجور موارد دیدید که بعضی فتاوا میده فتوا اینه که سای سیستانی فتوا میده اگه در اعضای تیمم باشه فتوا میده که باید چیکار کنی تیمم بکنی بعضی هم مثل حضرت امام گفتن نه وضوع جبیره ای باید بیه علم اجمالی پیدا میشه در اینجور موارد دیگه که وظیفه یا تیمم است یا وضوع است یا مثلا در بحث زن در موارد علم اجمالی مثل نقاهه متخلل بین دو تا دم سه روز خون دیده دو روز پاک شده دوباره سه روز خون میبینه اینجا بعضیا فتوا میدن که این احکام حائض داره بعضیا باید نماز بخونه چی نماز رو باید ترک کنه و حرام داخل مسجد بشه بعضی فتوا میدن که این وظیفه حائض چیز مستحاضه رو داره واجبه که نماز بخونه و دخولش در مسجد هم اشکال خب علم اجمالی پیدا میکنه این زن که یا برش نماز واجبه یا دخول در مسجد درش حرامه خب علم اجمالی براش هست امکان احتیاط هم هست دیگه که هم نمازا رو بخونه هم مسجد هم داخلش نشه خب این هم هست دیگه این خب خیلی بخشی از زنها یا موارد دیگری مثل این که بعد از فاصله بین 50 سال تا 60 سال زن نمیدونه که در این ایام ایا احکام حائض رو داره احکام مستحاضه رو داره باز علم اجمالی براش پیدا میشه یا نماز واجب براش یا دخول در مسجد در حرامه و اگر بخواد احتیاط بکنه این زنهایی که الان زیاد هم شدن که از 50 سال قمری به بعد تا 60 سال باز خون میبینن در ایام عادتشون که میرسه باز خون میبینن دیگه اینا باید همش جمع کنن بین طلوع که حائض و اعمال چی مستحاضه خب و موارد باز جلوتر برید توی نماز که موارد متعدد داریم مثل قصر و تمام که اختلاف هست یه کسی مثلا امروز میره چهار فرسخ میره فردا برمیگرده این مردد وظیفش بین قصر و بین تمام این محسرین کارمندایی که سر کار میرن بیان علم اجمالی هست که یا وظیفشون تمامه اگر حکم من شغل و سفر رو داشته باشن وظیفشون تمامه و الا وظیفشون قصره این محسرین امثال اینا اونا یه روز و دو روز هم نیست که دیگه این در طول سال بیچاره باید هی جمع کنه بره نمازاش ماه رمضان هم روزهاشو بگیره بعد ماه رمضان هم بره غذاش هم بگیره جمعه هم باید هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر بخونه یعنی یه همین مسئله کسی بخواد اعلام مراعات بکنه این آمین پدرش در میاد تو زندگیش خب این باز دوباره اون وقت پیش میاد این موارد چون کم نیستن در فقه جا دارد که کسی بگه ما از مذاق شرط فهمیدیم که اینجا احتیاط نمیخواد حتی در این موارد علم اجمالی هم مکلف مخیره به یکی از فتاوا بره عمل بکنه. معیدش هم همین فتوای مشهوره که مشهورین رو معتبر نکردن. خب عرض کنم محصل کلامش رو که نه در موارد متساویه تخییر ثابت شد، چه احد و ما اورع باشن چه احد و ما اورع نباشن، چه در مسئله علم اجمالی باشد چه در مسئله علم اجمالی نبوده باشه. این هم راجع به این بحث. خب بحث بعدی که مطرح اینه که این ما مطالب کتاب و حال ما مطرح کردیم، ما جای بود که می دانستیم یکی از مجتهدین اعلم است، یا می دانستم که ما هم مجتهدین متساوی هم، می دانستیم یکی اوره یا می دانستیم متساوی هم، اینا رو همه رو بیان کردیم، حکم علم رو بیان کردیم. باقی میموند یه فرضی که نمیدانیم کدوم یکی از این دوتا مجتهد اعلم هست. حالا ما تو بحث تو اعلمیت مطرح میکنیم، چون بحث اوریت یه حالا گذاشتیم کنار، تو بحث اعلمیت معنا میکنیم، این از این حکم اونم به نظرم استفاده بشه، حکم اوریت. دوتا مجتهد هستن، الان ما نمیدونیم واقعا کدوم اعلمه کدوم غیر اعلمه. این صور مختلفی پیدا میکنه. خوب دقت بکنید.
خب میگم نگفت حتی علم هم داشته باشیم تأثیری
نداره. خب ما اونجور گفتیم، حالا بنابر اعتبار اعلمیت داریم حالا صور. بنابر اعتبار اعلمیت که ما تو بعضی موارد قبول کردیم در جایی که در خصوص مسئله علم تأثیری به اختلاف داریم میشه. دو تا مجتهدن الان نمیدونیم کدوم اعلمن. این خیلی مبتلا به هم از این مسئله ها، چون فرض احراز تساوی در علم واقعا فرض شایعی نیست، نادره. این عمده این فرضه که حالا میخوایم بحث بکنیم. دو تا مجتهد هستن، هر دو احتمال اعلمیت تو هر دو یا تو یکی داده میشه. این صور مختلفی داریم. صورت اولاش اینه که ما علم اجمالی داریم، یکیشون اعلمه این دو تا، اما نمیدونیم کدومشون اعلمه، و احتمال اعلمیت در هر کدام هم مساویه. یعنی 50% احتمال میدیم این اعلم باشه، 50% احتمال میدیم اون اعلم باشه. چون از متعدد اهل خبره رفتیم سوال کردیم، یه عده میگن آقا این حتما از اون یکی اعلمه، یه عده هم میگن حتما اون یکی. کسی نگفته اینا متساوی هم که احتمال تساوی پیش بیاد. بالاخره علم و چون مثلا از 5 تا پرسیدیم گفتن این اعلمه، 5 تا پرسیدیم اون اعلمه، احتمال اعلمیت هم در طرفین تساوی داره، مساوی هم. این یک صورت. صورت دوم همینه، یعنی ما علم اجمالی داریم که احد از این مجتهدین اعلم است، حتما احتمال تساوی نمیدیم، ولی احتمال اعلمیت در یکی اقوا ظن به اعلمیت زید داریم و 20% 30% هم احتمال میدیم که امر اعلم بوده باشه. این هم صورت ثانی میشه.
استاد فرض اول وقتی مثلا از 10 نفر پرسیدیم 5 نفر بگن این اعلم، 5 نفر بگن اون، برای من میدونیم چی که اینا
میگن نفی میکنن تساوی رو، همشون هر 10 تاشون میگن نامساوی نیستن قطعا. یه عده میگن این حتما اعلمه، یه عده میگن اون حتما اعلمه.
خب برای من چی الان
حاصل میشه؟ خب من عامی وقتی که میگم نه، من شک این که یا این اعلمه یا او اعلمه، شک، اما احتمال تساوی دیگه مطرح نمیشه چون همشون میگن مساوی نیستن اینا. خب فرض بعدی، پس دو صورت تاله گفتیم. صورت ثالثه این شد که ما اصلا علم اجمالی و اعلمیت احده ما نداریم، یعنی 3 احتمال در مسئله هست: زید اعلم باشد، امر اعلم باشد، هر دو تساوی داشته باشن. منتها این 3 احتمالی که ما میدیم احتمالای مساویه، یعنی احتمال اعلمیت این با احتمال اعلمیت اون مساویه، 50-50. صورت رابع همین صورته، یعنی احتمال تساوی میدیم، احتمال اعلمیت زید هم میدیم، احتمال اعلمیت امر هم میدیم، منتها احتمال اعلمیت زید بالا ظنه 70، اون یکی 30. این هم صورته. عرض کنم که 4.
از چجوری احتمال تساوی میدیم؟
احتمال تساوی مثلا چون یه عده مثلا از بیشتری ها گفتن زید اعلمه، یه چند نفری هم گفتن امن اعلمه، چند نفری هم گفتن نامساویه، اینجوری میشه. صورت خامسه اینه که فقط احتمال علمیت رو تو یه طرف میدیم، یعنی یا زید و عم مساویان در علمیت یا زید عالم، احتمال علمیت عم رو نمیدیم.
فرض قبلی اصلا نمیشه که من یه طرف 73 باشه یه طرف 50-50 باشه،
من که نمیشه
برام من اصلا پیش نمیاد این حالت که هم من
حالا درسته من درست مثلا حالا فرض کنید که اینجوری فرض کنید
50-20-20
70-20-10
70-20-10
70% زید علمه، 20% امر علمه، 10% هم تساویه. خوبه دیگه. خب عرض کنم که پس صورت رابعه رو دقت کنید، این شد که یا زید علمه است یا هر دو مساویه هست، احتمال علمیت امر رو نمیدم دیگه. خب باید ما بحث کنیم در این صور خمسه و ببینیم که وظیفه عامی در این موارد چیه. ببین، یا زید اعلم است از امر یا هر دو مساوی هست، اینه دیگه. احتمال اعلمیت در احد و همای معین فقط داده میشه و احتمال تساوی هم میده.
احتمال تساوی بیشتره چونه خبیم؟
چی؟
مثلا 70% مساوی باشن بعد
اونم فرق نمیکنه. اون مهمش اینه که اگر احتمال عالمیت در یکی بیشتر بود دیگه تفاوتی نمیکنه که اون احتمال عالمیت نسبت به
احتمال عالمیتش مساویه، ولی احتمال مساوی بودنش بیشتره.
فرق نمیکنه بود. فرق مهم اینه که احتمال عالمیت تو یکی بیشتر باشه.
صورت 4 و 5 فرقش اینه که 5 معینه 4 معین نیست.
پنجم احتمال عالمیت، چهارمی احتمال عالمیت در هر دوشون بوده، در پنجمی در یکی معین. درست. چهارشنبه است. خب. احتمالات فرض. خب چی می‌خوای تعطیلش کنم؟
نه
نه. واسه تعطیلش.
نه
نه، خیلی واجبه. البته مکان فهمیدم.
نه نه. چرا به
چهارشنبه؟ این چیزی داد آورش. خب حالا بذار این شکش هم عرض بکنم تا سر بحث برسیم. خب ما در این موارد در دو مقام باید بحث بکنیم. یه مقام این است که حکم این صور چیه، در این صور وظیفه عامی چیه. مقام ثانی اینه که اگر این وظیفهی که برای عامی گفتیم، مثلا گفتیم در جایی که ظن به علمیت یکی پیدا کردیم، این خصوص اعلم رو باید مراجعه کنیم، یا در صورت اولا که گفتیم تساویه در احتمال اعلمیت مخیره، آیا این حکمی که عامی دارد، وظیفه‌ای که عامی دارد، مشروط به فحصه یا مشروط به فحص نیست؟ یعنی ممکنه ابتداعاً تو ذهن عامی، همون بدون عامی که میگم، نه این عامی محض محضا، نه مثلا طلبه ایست که حالا داره رسائل مکاسب میکنه، قبل از این که فحص خاصی بکنه، همین ذهنیتی که بله
عامیه
به معنی مجتهد نیست، در مقابل مجتهد کسی که تقلید میکنه، عامی که میگه یعنی کسی که تقلید میکنه، عامی یعنی غیر مجتهد. در اینجا عرض کنم که این ممکنه این طلبه قبل از این که فحص کرده باشه، فحص یعنی طرق معتبر شرعی، مخصوصاً فحص اینه، یعنی بره از اهل خبره سوال بکنه، قبل از فحص یه ذهنیتی داشته باشه، بر اساس اون ذهنیتی اولیش هم احتمال عالمیت در زید میده، هم احتمال عالمیت در عمد احتمالاً مساویه. آیا اگر در این فرض گفتیم مخیرت، این تخییر قبل از فحص هم برای این طلبه ثابته یا نه؟ اول باید فحصاشو بره بکنه از اهل خبره، بعد از فحص اگر همین جوری تساوی احتمالاً در طرف باقی مون، وقت مخیره. ولی اگر مثلا یه طرف زن پیدا کرد، حکم زن رو پیدا میکنه. این احکامی که گفتیم مشروط به فحص است یا مشروط به فحص نیست؟ خب یه حالا تا اینجا رو گفتیم، بذارید اصل بحث رو بذاریم برای بعدش. یه نکته حالا که فرمودید، این مربوط به اخلاق خیلی نمیشه، اما یه نکته ایست که میخوام صرفا هم طرح بحث بکنم، یعنی من الان نمیخوام هیچ اظهار نظری بکنم در این مسئله. در بحث روایات انتظار فرج که روایات متعددی در این باره داریم در مورد اینکه افضل العباده انتظار الفرج. شاید از عامه روایت داشته باشیم، حالا من اینو تردید دارم، باید بحث بکنیم. من در عامه روایت هستم. خب این بحث انتظار الفرج، این سوال مطرحه که مقصود از این انتظار چیه. این خب یه بحثایی توی منبرها و خطابها و اینا میشه که نمیدونم انتظار فرج معناش این نیست که ما دست رو دست هم بذاریم و باید خودمون آماده کنیم، مثل که کسی منتظر آمدن مهمانشه مهیا میکنه خودشون. حرفا منبری ها رو ولش کنیم. از نظر علمی و فنی کلمه انتظار اصلا معناش چیه؟ آیا معناش این است که انسان منتظر ظهور یک کلمه خود انتظار رو باید معنا کنیم؟ مثلا انتظار معناش یعنی صبر کردن، مثل نظرتون الی میسره، از اون باب منتظر باشید، یعنی صبر کنید، دست نگه دارید. آیا معناش اینه؟ یعنی اقدامی نکنید، منتظر فرج باشید، اقدامی نکنید. یا انتظار معناش به قول ایشون یعنی چشم به راه باشه انسان، یعنی امیدوار باشه که ناامید نشه، مایوس نشه، حالا منتظر باش. مثل که مثلا به کسی میگن، به بچه‌ای که مثلا مادری که مثلا بچهش سالهاست رفته جایی خبری ازش نیست، میگن بابا دیگه این چیز نکن، دیگه این دیگه بچه شما فوت کرده. میگه نه، من منتظرم. منتظرم یعنی من هنوز امید دارم که بیا، امید به این من. خب اینو باید ببینیم که هم از حیث مفهوم انتظار، معنای لغوی انتظار واقعا چیه، با کدوم مساعدت داره، و هم خود روایات رو بررسی بکنیم. من این مقداری که حالا من بحث لغویشو مفصل نگاه نکردم، اینو خودتون مراجعه بفرمایید، اما روایاتشو من تا بهار که یک مروری کردم که روایات خیلی متعدده، شاید 40 روایت مرحوم مدرسی آورده در بهار، روایات شما که با هر دو معنا سازگاری داره. بعضی روایاتش داره که منتظر باشید و ناامید نشید، مایوس نشید، با این سازگاری داره. خب این به جهت اینکه چیه، گاهی در اون زمان خیلی در مزیر بود و یس میبریدن، یه دی دست فشار بودن و میبریدن، نه نبارید، من مایوس نشید، امیدوار باشید، بالاخره دولت هر یه روزی میرسه، حق غلبه پیدا میکنه. یه معناست به نظرم با بعضی روایات سازگاری داره. این معنا، یه معناش هم همون با اون انتظار، یعنی دست نگه داشتن، حبس. چون گفته صبر کنید و منتظر باشید، یا مثلا گفته انتظار خوبه پس صبر کنید، یعنی یه صبر و انتظار با هم تو بعضی روایات اومده. طبق این معنا یه خورده شبهه ایجاد میشه، یعنی بحث انتظار اگر به معنای دست نگه داشتن و اقدام نکردن بگیریم، یه شبهه مطرح میشه که با این ایده و فکری که حضرت امام داشتن که باید حکومت تشکیل داد و حکومت جهانی و امثال اینا، خب این روایات رو چجور جمعش بکنیم با این ایده؟ از طرفی روایاتی دیگه هم غیر از باب انتظار فرج ما داریم که اگر قبل از ظهور حضرت امام زمان کسی قیام بکنه، مثل گنجشکی که ملعبه دست بچه ها میشه، همینطوری میشه. این روایات هم حالا طبق اون معنای دومی که عرض کردم معید اون معنای دوم میشه. خب البته یه چیزی حالا اجمالا میشه در اینجور موارد گفت که شاید مثلا
این میخواید بگید چون قیام کرده حضرت امام، میخواید یه جور توجیه کنه، یا نه اگه قیام نکرده اون حرفو میزنه؟
نه من کار به چیز ندارم که حالا حضرت امام چون قیام کرده، ما میخواید بگیم که این قابل جمعه، حالا قیام کرده بود یا حالا قبل انقلاب بود هنوز قیام نکرده بودیم، می‌خواستیم حالا ببینیم، فرض کنیم که کسی این ایده ای رو مطرح می‌کرد، آیا می‌خواستن این ایده درسته؟ همین قابل جمع یا قابل جمع نیست؟ میگم اینا همه در حد طرح بحثه، من نمی‌خوام در این مورد اظهار نظر، فقط می‌خوام بگم این بحث‌ها جای کار داره، نباید همین جر مسائل هیاهوهای رسانه‌ای و در مورد تبلیغات به اینا اتفاق یعنی باید مثل همین بحثای فقهی خودمون که میشینیم دقیق مسائل رو بررسی میکنیم باید اینا رو دقیق بررسی کرد. بعد من چیزی که به ذهنم رسیده اینه که میشه یه جوری جمع کرد به این نه که این روایات در زمانی که صادر شد زمانی بوده که شیعه ها مبتلا بودن به قیام هایی که زیدیه داشتن، علویه داشتن و اونها گاهی وقتا روی احساسات شیعه می رو یک اقداماتی انجام می دادن به خاطر اینکه بالاخره دیدن ظلم و ستم زیاده و یه دیرویه ظلم ستیزی و انقلابیگری در وجودشون بود به حسب ذاتشون اینا نمیتونستن شرایط رو تحمل بکنن ولذا دست به اقداماتی میزدن و این اقدامات چون حساب شده نبود شتاب زده بود رو حساب کتاب نبود اون شرایط خب به شکست منتهی میشد جز خسارت جانی و مادی برای شیعه هیچ دستاوردی نداشت. شاید این روایات اگرم اینجور روایات رو معنا کردیم انتظار فرج بگیم خونه هاتون بشینید بی خودی اقدام نکنید معناش اینه یعنی اقدام شتاب زده نکنید اقدام بی حساب و کتاب نکنید.
مصطفی با تحلیل بعضی از خود این روایات حساب نداره.
چرا؟
روایت که حضرت باقر علیه السلام به جناب زید گفتن که قیام نکن اون روایت فرمان تا قبل از قیام حضرت بقیت الله خدا اراده حضورتی برای ما نکرده و اگر خب. شما ها قیام بکنید
همون دیگه
قبل از موعد خون خودتون رو هدر خب. کردید
اون اگر
بله مثلا نفرمونه که اگر فقیه بالا سرتون بود اگر عالم بود حالا قیام بکنید
نه میگم اون ممکنه بگیم اون روایات هم ناظره به این یعنی حکومت اهل بیت یعنی یک کسی بخواد دعایه دار حکومت اهل بیت بشه بعد قبل امام زمان حکومت اهل بیت نیست
امام علما که همین روایت رو همین
آره اما اگر نه ما حکومت اهل بیت ما نمیخوام اجرا کنیم ما حالا میخوام در حدی که وسعمون میرسه از باب این که امر به معروف بشه نهی از منکر بشه تا بشه ولو حدی جلوی ظلم گرفته بشه ما در این به این نیت انسان اقدام بکنه که ولو یه گوشه زمین ما بتونیم قیام عدل بکنیم ظلم کمتر بشه اینا باید نگاه بشه یعنی این روایات با اون روایات باید کنار هم دیگه گذاشته بشه با اون عددی که در باب قیام عدل آمده و مثلا نه امر به معروف و نهی از منکر اینا رو باید همه کنار هم گذاشت بعد ببینیم که چیه. خلاص این یه بحثیه که میخوام عرض کنم در حد خواستم طرح بحث مطرح بشه که یه وقت فرصت کردی تابستانی فلانی جا داره که انسان تو این مسئله کار بکنه روایاتش رو مفصل ببینه بحثای دقیق شده
انتظار
داریم که مطالبش رو جمع بکنه که حالا مطالب ابتدایی که بعد این بحث به مرور تکمیل
شده انتظار که فهمید مثلا الان ما منتظر استاد میاد همینطور دست به دست استاد داد اصلا گوشم دیگه نکنه خب منتظر
نه بعد که آمد که برید قیام کنید برید کنار حضرت اما تا نیامده هیچ کاری نکنید دیگه بعد بشینید
نه اینکه مثلا کلاس رو ما هیجان انگیز کنیم مثلا کلاس خاموش بشه صندلی فکیده باشه درد داغون باشه بگیم حالا استاد بیاد
نه من مهیا شدن رو نقد نمی کنم تهیجان
من دست به دست گذاشتن
تهیجان نه دست این قیام نکن یعنی اصلا ممکنه بگیم از این روایات
خودتون
اقدام نکن نه اصلا حتی یعنی به ظهور بعدیش اینه که حتی عزم و قیوتکم دیگه اصلا هیچ اقدامی نکنی بشین تو خونه به عبادت انجام بده اصلا فکر قیام
شما مشخص یعنی خود رو جای استاد نذار ولی یکی میتونه بیاد تاریخی شبیه استاد
نشواد شه دیگه نه توضیحات شده نه زاهی بعد از هدایات نیست
نه
حالا نه